به اتفاق دیگر همکارانم خانم مهرگان ثبت‌کوی تهیه کننده و خانم حق نظری صدا بردار تا پایان برنامه شما رو دعوت میکنم به شنیدن گفتگو و مطالبی درباره کاهش قیمت نفت و افت درآمد ملی و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار دولت در دوران پس از کرونا با توجه به شرایط اقتصادی که ایران و جهان درش قرار گرفته. در این برنامه تلاش میکنیم که مرور کوتاه بر شرایط اقتصادی روز و همچنین اهمیت کاهش قیمت نفت و درآمد ملی بر بودجه و فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشیم. در این حال آنچه که در طی چند سال گذشته ایران و اقتصاد کشور عزیز ما ایران تجربه کرد، محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش اتکا به منابع و درآمدهای نفتی بود. به عبارت ساده‌تر، اقتصاد تلاش کرد که در شرایط تنگنا و سختی درآمد که قرار می‌گیره خودش رو پیدا کنه. این بازیابی تاب‌آوری اقتصادی در ایران رو مقدار زیادی افزایش داد. اما آنچه که با وضع مطلوب سنجیده میشه فاصله است که در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی‌ها به میاد. در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم، از نقش مجلس در کنار دولت خواهیم گفت و شرایط اقتصادی پس از کرونا که الزامات نیازهای پیش روی اون چه خواهد بود. مهمانانی با ما همراه هستند و در این حال سامانه پیام کوتاه ما آماده دریافت دیدگاه شما شنوندگان هم هست. 30,036,37. آقای دکتر حسین امیری خامکانی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همینک به ما پیوستن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، طاعات و عباداتتون قبول باشه.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. آرزوی قبولی طاعات و عبادت دارم. انشاءالله که در این ایام ماه مبارک همه دعا کنن که ما بتونیم از این تنگناهای اقتصادی که کرونا و دشمن ایجاد کردن عبور بکنیم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، اشاره در مقدمه داشتم که کاهش قیمت نفت درآمدهای ملی کشور رو هم کاهش داده، ولی در این حال تاب‌آوری اقتصادی در ایران هم افزایش پیدا کرده. این موضوع که ما به سمت اقتصاد بدون نفتی حرکت میکردیم از دهه‌های گذشته هم به عنوان یک موضوع ملی همواره در دستور کار بوده، ازش سخن به میان آمده. امروز ظاهراً جبر روزگار ما رو به این سمتی که میخواستیم داره سوق میده، ولی در این حال آیا مدیران، برنامه‌ریزان و تصمیم گیران هم همراه این جبر حقیقتاً به اون گفته قبلیشون باور دارن و ما چطور میتونیم که اقتصاد رو در شرایطی که کرونا هم حادث شده با این عوامل و عناصر مؤثره‌ای که برخی از اونها هم خطرناک هم توصیف میشه واقعاً به سمت استفاده بهینه از این فرصت بریم؟ چگونه؟
از خدمتون که من این موضوع رو بارها خاطرم هست، خود من هم شاید مثلا یک سال پیش اشاره می کردم. از صدای پای یا صدای شکستن استخوان‌های قدرت نفت و قدرت اوپک از مثلا چند سال پیش مشهود بود. خب حالا بخشش با تکنولوژی و فناوری روی آوردن کشورهای مصرف کننده به سمت انرژی‌های پاک و بخشیش هم یک همچین عوارضی است. امروز شما خوب شاهد هستیم که تقاضای در واقع نفت در حد 19 تا 20 میلیون بشکه کاهش تقاضا هست. خب این قیمت ها رو به شدت کاهش داد اوپک و هم پیمانان از که حالا مشهور به اوپک پلاس هست، اینها هم توافقی کردن که در حد مثلا 10 میلیون بشکه کاهش بدن. اون هم توافقی بود که دو کشور شروع کردن. عملا بازار حساسیتی به این توافق اوپک پلاس هم نداشت و قیمت ها اومد در حد منفی هم رسید.
درسته، ولی بیشتر مراد من روی اقتصاد کشور بود که مجموعه برنامه هایی که در کشور هست، سیاست کلانی که دهه هاست گفته شده و رهبری معظم بارها برام تاکید کردن. در این شرایط واقعا برنامه ها چی هست و چقدر ما به این سمت رفتیم که منابع مالی کشور متکی به درآمدهای نفت نباشه و از این فرصت استفاده مساعد و برجسته ای رو بکنیم؟
بله، ما البته خب حالا سیاست های کلیمون و همطور قوانینمون در این راستا بود و هست. خب ما الان چند سال در قوانین بودجه دو تا برنامه، من خاطرم هست، من خودم حالا چند داره پیراست مجلس هستم، ما تاکید میکنیم که دولت موظف هست وابستگی خودش رو و طول برنامه کاهش بده. سیاست هم در این جهت بوده، منتها به هر حال گویا ما بر اساس جبر و خود مشکلات اقتصادی، تحریم هایی که بر بدن اقتصاد کشور فشار میاره و ما درآمدهای دیگه‌مون رو تحت تاثیر قرار میده، مثل درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای دیگه، و این خب باعث میشه که دولت ها از شبت که نتونن سیاست ها رو به طور کامل دنبال بکنن. با همه این حرف ها خوشبختانه یه مقدار وابستگی بودجه های سالانه ما به نفت کاهش پیدا کرد. خب حالا آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا هم مزید بر علت شده، منتها الان کشور سه تا مأموریت اصلی داره. یکی اینکه حالا این کرونا رو طوری مدیریتش بکنیم، یکی اینکه اقتصاد کرونا زده رو باید یه طوری احیا و ریکاوری بکنیم. عرض کردم حالا ما تا اقتصاد رو کمتر ضرب خود نسبت به مثلا کشورهای مدعی، یکی همین کون جهش تولید که مأموریت سالمون هست، این میطلبه که یک دواخع حکومت مداری و دولت مداری هوشمند رو ما دنبال بکنیم. یک وحدت رویه میخواد. ما در جریان مبارزه با کرونا تجربه کردیم، یاد گرفتیم که انصافا در بحث کرونا از شخص مقام معظم رهبری اومدن کمک تا همه نهادهای حاکمیتی که حالا یکیش دولت، و ما تونستیم واقعا توی دنیا حرف را زدن داشته باشیم. تو بحث اقتصاد و به خصوص اقتصاد پسا کرونا حتما نیاز داریم یک همچین وحدت رویه، یک همچین حکومت مداری و دولت مداری هوشمندی که همه بیان میدون و اقتصاد رو هم در واقع یک ریکاوری یا در واقع سر پای خودش نگه داریم و بعد حالا بریم به سمت مأموریت سال. من احساسم اینه که نیاز به همکاری در واقع همه جانبه هست، ملت و حاکمیت. حالا وقتی میگیم دولت، دولت معنی حاکمیت هست، یعنی در واقع کل قوایی که قوا و نهادهای حاکمیتی درون نظام باید بیان یک پارچه و از شبت که اقتصاد رو بتونیم از این آسیبی که دیده حال چه بسته تو بخاطر تحریم چه بخصوص این بحث کرونا نجات بدیم.
اون چه که آقای دکتر اشاره میفرمایید کاملا درسته، ولی نکته مهم اینه که بالاخره باید برای اینها برنامه‌ای داشت یا اینکه برنامه‌های موجود در شرط عادی رو کاملا منعطف کرد. آیا این بدون نظارت اشراف و واقعیت سنجی محیط بیرونی و اجتماعی اقتصادی کشور امکان پذیر هست؟ تجربه که اتفاق افتاد تجربه بسیار موفقی بود، ولی ما در برنامه دیگری با همکاران شما صحبت میکردیم، مشخصا عرض میکنم آقای منصوری از اعضای کمیسیون صنایع مجلس، که تاکید میکردن بدنه اجرایی دولت اونقدر بزرگه که نمیذاره این دستاوردهای مبتنی بر فناوری ما رو جلو ببره و بتونیم دوران پسا کرونا از اونها بهره خوب ببریم. پاسخ شما چیه؟ واقعا چه میشه کرد؟
اینها درسته. ببینید اینا سیاست‌های کلانی بود که باید سالها قبل دنبال میکردیم، الان هم باید تو برنامه باشه. خب قوانین برنامه هم میگه دولت باید خودش رو کوچک بکنه. دولت‌ها هم متاسفانه یه مقدار خب مخاومت میکنند یا کمتر دنبال میدن. اینا بحثای کلان هست. مثلا من تو نطقی داشتم پیشنهاد کردم در مجلس همه این نهادهای حاکمیتی هست، همه بنگاه های بزرگ اقتصادی در بخش های مختلف، ستاد اجرایی، فرمان امام، بنیان مستضعفان، همه اینا باید بیان یک صندوق حمایت از کسب و کارهای خرد درست بشه که ما بتونیم اول این عارضه کرونا رو که دو سه ماه ضربه زد واقعا برطرف بکنیم، کسب و کارهای خرد رو احیا بکنیم، اصلا اقتصاد کشور رو برسونیم به چهار ماه پیش، به حد پیش از کرونا، و بعد حالا از شبت که سیاست های بعدیمون رو دنبال بکنیم. الان ما مواجه شدیم با یک حمله، یک این حمله رو باید دفعش بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر امیری. نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ایام خوبی براتون آرزو میکنم. خداحافظ. سامانه پیام کوتاه این برنامه 30,036,37. شما شنوندگان میتونید درباره مسائل مهم اقتصادی که مربوط به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ها و آنچه که قوه مقننه در حوزه اقتصاد باید ایفای نقش بکنه، دیدگاه و نظر و پیشنهاد خودتون رو به 30,036,37 ارسال کنید. خب آقای اسعدی، فریدون اسعدی، کارشناس محترم اقتصاد انرژی به ما پیوستن. سلام و وقتتون بخیر آقای اسعدی.
خدمت شما جناب آقای خیرخواه عرض سلام دارم، اطلاعاتتون قبول باشه و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای اسعدی. با نمایندگان از مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم. جالب اینجاست که نقش مجلس در شرایطی که شرایط اقتصادی ویژه‌ای هست، با کاهش قیمت نفت و درآمدهای ملی در ایران روبرو هستیم، در این حال شرایط اقتصادی که کرونا ایجاد کرده در جهان و تأثیراتی که رو همه اقتصادها از جمله کشور ما گذاشته، مسئولیت‌های ویژه‌ای رو برای قوای اجرایی و تقنینی در سراسر جهان می‌بینیم که ایجاب می‌کنه، از جمله در کشور ما که مخفول هم نمونده. برای مدیریت شرایط اقتصادی پس از کرونا دولت و مجلس به نظرتون چه کارهایی رو لازم هست بجز آنچه تا الان انجام دادن انجام بدن تا از آسیب‌های اون پیشگیری و در این حال از فرصت‌های پدید آمده که گفته میشه فرصت‌های مساعده متعددی هست بشه به بهترین شکل استفاده کرد به نفع اقتصاد و کشور؟
بله، همینجور که فرمودید کرونا همیشه در واقع تهدید نبود و به نوعی یک فرصت‌هایی هم برای کره زمین، من یه مقدار گلوبالتر میگیرم موضوع رو، برای کره زمین در اختیار قرار داد و یکیش در واقع خیلی دقیق اشاره کنم همین بحث کاهش مصرف انرژی که خب یه مقدار جنبه منفی ترش بود، ولی این کاهشه یک دستاورد بسیار بزرگی برای کره زمین داشت و اون هم انتشار گازهای آلاینده بود که به هر حال زمین تونسته یک نفس راحتی تو این مدت بکشه. ولی خب بزرگترین آسیبی که حالا یه مقدار همزمان شد این بحث کرونا تو حوزه انرژی با اون افت و یا همون کاهش قیمت نفت بود که حالا یه بخشش به نوعی کووید 19 دستن در کار بود و مؤثر بود، یک بخشی هم بحث فروپاشی توافق بین اوپیک و اوپیک پلاس. خب یک آسیب بسیار جدی نه تنها به ایران بلکه به کل دنیا وارد کرد و توی کشور ما هم یک نمونهش مثلا کاهش مصرف فراورده ها بود که به نوعی تونسته اون پیشبینی هایی که در ارتباط با مثلا یک سری موضوعات تو کشور، بر فرض مثال خیلی الان من راحت مثال بخوام عرض کنم، بحث هدفمندی هست. خب شما مستحضرید اگه آمار ارقام رو در اختیار داشته باشید، البته بد نیست من هم یک اشاره کنم. خب منابع هدفمندی 250,000 میلیارد تومان بود که یک بخش زیادی از اون که بالای 160,000 میلیارد قرار بود از محل صادرات در واقع فراورده های نفتی و فروش داخلی فراورده حاصل بشه. خب این هم صادرات کاهش پیدا کرده، هم فروش داخلی. بر فرض مثلا من یه آمار بخوام بدم، خب پیش بینی میشد که مثلا به طور متوسط مصرف بنزین کشور بین 90 تا 92 میلیون لیتر در روز باشه، که مثلا آمار ارقامی که تو فروردین 99 تا یه حدودی به صورت رسمی و غیر رسمی منتشر شده بین 45 تا 47 یعنی کمتر از 50 میلیون لیتر. خب این خودش یک عدم تحققی رو رقم زده، بنابراین اینجا یک کاهش مصرفی اتفاق میفته و یک تسلیحایی رو رقم میزنه. فرصت چیه؟ من میخوام حالا این تهدیدها بود و آسیبها، فرصت هم اینه که خب از دو تا محله، یکی کاهش قیمت نفت خام، یکی به تبع اون کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی. من به نظر من اینجا یک فرصت بسیار مناسبی که در اختیار کشور و حاکمیت قرار میگیره بشینیم دور هم تصمیم بگیریم راجع به یک موضوع بسیار مهمی که واقعا میتونه و تا الان تونسته به نوعی بعضی جاها پاشناشیل کشور باشه، و اون چیه؟ اون اصلاح قیمت انرژی در کشوره. خب ما الان جنابای خیرخواه، ما یه قیمت نفت خامی داریم که اومده پایین، منتها قیمت فرآورده‌های ما یکی 3000 تومان، مثلا بنزین 3000 تومان و یک سهمیه داریم 1500 تومان. قیمت کنونی در واقع بنزین بین این دوتاست، یعنی نه اون 3000 تومان نه این 1500 تومان. بنابراین اگر دولت و مجلس دست به دست هم بدن و بیان این قیمت رو در واقع تبدیل به یک قیمت واقعی بکنن و الان از این فرصت استفاده بشه برای اصلاح یک همچون وضعیتی، حالا تو قیمت ها تو حامل های دیگه هم میتونی اتفاق بیفته. بنابراین مهمترین فرصتی که حالا از قبل این حادثه و این ویروس در واقع کرونا اتفاق افتاده میتونه در واقع اصلاح همون بحث هدفمندی باشه، اصلاح قیمت فرآورده های نفتی.
ولی آقای اسعدی مستنصرید که در ایران خیلی سال هست که راجع به دو موضوع همزمان و مؤکد حرف زده شده ولی سیاستمداران به اون گوش نکردن. و اونم این بوده که اقتصاد کشور، خاطرم هست از دوران سازندگی این مطرح بود، یعنی از دوران مرحوم آقای هاشمی که لازم هست در دو موضوع واقعا تجدید نظر جدی بکنه، یکی واقعی کردن و یک نرخی کردن ارز و دیگری حامل‌های انرژی است. هیچ کدوم از این دو تا به امروز اتفاق نیفتاده. آیا شدنی است در شرایطی که کرونا در سراسر جهان اقتصادها رو تحت تاثیر شدید خودش قرار داده، ما و اقتصاد ایران هم اشاره کردیم الان فقط به حامل‌های انرژی، یعنی که واقعا دولت و مجلس الزام جدی و اجتناب ناپذیری دارن که باید به حل این مسئله بپرزن تو اعمال؟
ببین جناب خیرخواه، واقعا ما دیگه انتخاب دیگه پیش روی ما نیست. ببین من یه آمار باز عرض میکنم، البته آمارای 97-98 در نیومده، ولی سال 1396 ما به روزانه حدود 6 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی تو کشور مصرف کردیم. نرخ رشد اقتصادی ما چقدر بود؟ نرخ رشد اقتصادی ما یه عددی در واقع شاید مثلا حدود 1-2%، به هر حال یعنی نزدیک به صفر بود. من میخوام عرض کنم که این البته حدود 30-35% این 6 میلیونه اتلاف انرژیه که بخش زیادی از اون در واقع تو بخش عرضه که باز در انحصار دولت و یا خصولتی ها و شبه دولتی هاست. خب من میخوام بگم که الان این کرونا یک فرصت بسیار خوبی در اختیار کشور قرار داده، از یک طرف اون 3000 تومنه مثلا اصلاح بشه، از یک طرف هم این 1500 تومن به یک دامنی در واقع به نزدیک به صوب خلیج فارس، چون پیشبینی ها حکایت از این واقعی به نظر من یک مقدار اون بحث در واقع ذهنیت مصرف کننده مثلا اون اتفاقاتی که حالا به وقوع پیوست و قطعا به دنبال نخواهد داشت، چون به هر حال از اون 3000 تومان قیمت پایین تر خواهد آمد. قیمت همه جای دنیا هم میگن دو نرخی در واقع میتونه فسادزا و مفسد انگیز باشه. من عرضم اینه که این فرصت بالاخره در اختیار ما خواهی نخواهی در واقع قرار گرفته برای اصلاح یه سری روندهای غلط گذشته. پیشبینی ها نشون میده که حداقل تا انتهای سال در واقع 2020 قیمت نفت، یعنی تو همین بازار البته بین 25 تا 30 دلار بیشتر از این نخواهد شد. ما میتونیم در حال این فرصت رو تو این مدت برای بروز کردن که البته یه مقدار مثلا از اون حالت شوخی، چون اون 3000 تومان واقعا یه شوخ عجیبی به کشور وارد کرد، ما میتونیم از این فرصت برای تکنیکی کردن، برای اصلاح یک سری روندها، برای اصلاح هدفمندی، این که هممون اعتقاد داریم این سیستمی که داره در واقع در قالب هدفمندی اتخاذ شده سیستم هدفمندی نیست، یعنی نتونستم اهدافی که در واقع من الان میتونم به جرأت در واقع اشاره کنم همه اون اهدافی که هدفمندی بودید کمتر از 10 مورد بود، فقط یه مورد شد تونسته برسه، اون کدوم بود؟ فقط توزیع همون 45500 تومان، کار دیگه ای نتونست هدفمندی بکنه. من عرضم اینه این کرونا میتونه یک فرصت بسیار خوبی از نهایه در واقع اصلاح قیمت انرژی مخصوصا تو فراورده ها به وجود بیاره و بار مالی کشور رو در این ارتباط در واقع
بسیار خوب. اگر ما این رو بپذیریم مجلس دهم کارش تمام شد و به زودی مجلس 11 کارش شروع میکنه، آیا میتوانه مجلس 11 با توجه به اینکه عده‌ای از نمایندگان تازه واردن و مسلماً میدونید که محل آزمون خطا نیست کرسی نمایندگی و محل مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 چه میتونه انجام بده برای مدیریت شرایط اقتصادی پس کرونا که مسئولیت‌های اون برای این مجلس هم اجتناب ناپذیره؟
از حضور شما، من برای این قسمت در واقع سوال شما پاسخ روشن من اینه که ببین عزت عالی به من فرمودید که چه فرصتی میتونه در اختیار قرار بده. خب فرصت اینه به نظر من، ولی حالا آیا این مجلس 11 میتونه انجام بده یا نه، خب یه بحث دیگه. پس چیه؟ ببین ما همه میپذیریم ساختار در واقع انتخابات بر اساس تحزب نیست، خب این میتونه یه آسیب بسیار جدی باشه. شما هر کدوم از این بزرگواران که الان در واقع نماینده شدن، حالا خارج از این که تهران مثلا یک لیست یک جا رأی آورده، ولی تو شهرستان و تهران خیلی تعیین کننده نمیتونه، درست 30 تا نماینده ولی خیلی نمیتونه تعیین کننده باشه روی ریل گذاری سیاست های در واقع مجلس آینده. خیلی روشن عرض کنم، ببین ما قرار بود تو برنامه ششم سالی 30-40 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو صنعت نفت، اونی که من عرض کردم 6 میلیون بشکه معادل نفت خام 96 انرژی مصرف شده، جناب آقای خیرخان 90-95 درصدش نفت و گاز طبیعیه.
بله
اصلا بله. بله. روی این حساب الان شرکت ملی نفت، شرکت های عرضه کننده انرژی به جایی رسیدن مخصوصا امسال به این کرونا یه آسیب جدی به لحاظ در واقع درآمدی ایجاد کرد و یه سری هزینه های غیر مترقبه رو به بودجه کشور تحمیل کرد، بودجه دچار کسری وحشتناکیه و عرضم اینه که این شرکت ها هم نخواهند توانست اون درآمدهایی که پیش بینی میکردن
به دست بیارن.
من آدم این یه فرصت، ولی اون هم حضرتی که میفرمایید نیاز به یک طراحی، یک مدل، یک پلن مشخص برای همگرا کردن همه نیروها تو کشور تو سطوح مختلف حاکمیت داره.
درست. خیلی متشکرم آقای فریدون اسدی، کارشناس محترم اقتصاد انرژی درست. که در این برنامه به پرسش‌های من پاسخ گفتید. ایام خوبی براتون آرزو میکنم.
برقرار باشید.
یالله خدا حافظ. برنامه این هفته بهارستان در اینجا به پایان میرسه. برای آگاهی بیشتر تاکید کنم سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیار یکایک شما شنوندگان هست. با آرزوی تندرستی و قبولی طاعات شما شنوندگان، من ناصر خیرخواه در اینجا به طور همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خداوند پشت و پناهتون مردم عزیز.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت می‌کنید. با ما همراه باشید.
خوش آمدی به زمین ما، چشم آینه روشن، چراغ راه سحرگاه، چشم آینه روشن.
خوش آمدی به زمین ما، چشم آینه روشن، چراغ راه سحرگاه، چشم آینه روشن.
خوش آمدی به جهان، عید فطر، عید عبادت، سلام شوق پرستش، سلام شور عبادت، سلام بر تو که عید خجسته رمضانی، سلام بر تو که نونی، سلام بر تو که جانی، سلام بر همه عاشقان و آینه داران، سلام بر نفحات نسیم سبز بهاران، سلام سی سحر ما به صبح صادق عیدت، سلام ما به خداوند مهربان و حمیدت.
خوش آمدی به زمین ما، عید فطر مبارک، به نام نامی الله، عید فطر مبارک.
خوش آمدی به زمین ما، عید فطر مبارک، به نام نامی الله، عید فطر مبارک.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
مامان گفتش که شیرینی به قندپایی بخری.
بچه جان بودو رادیو رو روشن کن، الان وقتش تموم میشه.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای خوب و مهربون هیچ کس نبود. یه خانواده ایرانی بود که
همش دغدغه دخل و خرجش داشت. حالا میرسونم یا نمیرسونم؟
ایستگاه 98. به نام خدا سلام، خوش آمدید به ایستگاه 98،
ایستگاهی به وسعت ایران بزرگ.
خرم آن شهر که در کشور دل جا دارد،
کوچه‌ای پر ز گل لاله حمرا دارد.
سال روز فتح خرم شهر مبارک باد.
روزای تقویمو که ورق بزنی به سوم خرداد میرسی،
روزی که شهامت و شجاعت در این کشور دوباره رقم خورد.
امروز روزیه که یک شهر شد یک کشور
و آزادی یک شهر با حضور مردم یک کشور رقم خورد.
سوم خرداد روز یک ملته.
سوم خرداد روز باور به توانایی یک ملته.
در هر برهه از تاریخ مردم این سرزمین برای حفظ و ارتقای کشورشون برخی از جان و برخی از مالشون گذاشتن و برخی در هر شغل و حرفه‌ای که داشتن همت کردن و
برای ایران بزرگ قدم برداشتن. در این برهه شما چه نقشی ایفا میکنید؟ اگر دوست دارین تشریف بیاریم به پیامک خونه، راه ورود شما